سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. در صدر این برنامه میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتظار میرود نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری 16 حمل امروز اعلان شود. در پهلوی این مرور داریم بر مطبوعات کابل و همچنان در نیمه دوم این ساعت بخش دوم برنامه صحت را خواهید شنید. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را از جمشید حبیب زاده بشنوید.
سرخط مهمترین خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی امروز اعلان می شود. مسئولان در ولایت تخار میگویند که در لغزش زمین در ولسوالی رستاق این ولایت 4 تن کشته شدند و آمریکا تعزیرات تازه را بالای روسیه به خاطر گرفتن کریمیا وضع کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی امروز اعلان می شود. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، دیروز در برنامه ولایت به ولایت رادیو آزادی گفت بر اساس اصول کمیسیون انتخابات برای اعلام نتایج باید آرای بیشتر از 20 ولایت شمرده شوند.
فکر می کنم که سر از روز شنبه ما می توانیم فیصدی نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کنیم و پس از آن در چهارم ماه ثور فیصدی بیشتر و بالاخره در 24 ماه ثور نتایج نهایی اعلان خواهد شد.
با گفته نور محمد نور، آنها مطابق طرز العمل کمیسیون و میکانیزم ترتیب شده تقریبا هر روز و یا حداقل هفته یک بار فیصدی نتایج را اعلان میکنند تا مردم بدانند که کدام یک از نامزدان ریاست جمهوری پیشتاز هستند. مسئولان در ولایت تخار میگویند که در لغزش زمین در ولسوالی رستاق این ولایت 4 تن کشته شدند. صنعت الله تیمور، سخنگوی والی تخار، به رادیو آزادی گفت در این رویداد که ناوقت شب گذشته رخ داد، بیش از 100 خانه رهایشی در منطقه خیاب ولسوالی رستاق هم تخریب شدند. آقای تیمور میگوید که به خاطر بارش بارانهای شدید در تخار، راههای مواصلاتی 4 ولسوالی با مرکز نیز مسدود شده اند. گفته می شود که گروههای نجات به محل رویداد رسیده و تلاش دارند تا افراد باقی مانده در زیر آوار را نجات دهند. رئیس جمهور ترکمنستان می‌خواهد کار روی پروژه پایپلاین انتقال گاز طبیعی ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان در سال 2015 میلادی آغاز شود. قربان قیل بردیمامدوف دیروز گفت همه قراردادها برای آغاز این پروژه در سال جاری میلادی تکمیل خواهد شد. تفاهم‌نامه در مورد این پروژه بین ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در سال 2010 میلادی به امضا رسید و پس از آن اسناد مربوط به قرارداد آن در سال 2012 تکمیل شد. بر اساس این پروژه گاز طبیعی ترکمنستان به واسطه پایپلاین به طول 1735 کیلومتر از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال یافته و برای اعمار آن 8 میلیارد دلار به مصرف می‌رسد. این پایپلاین در افغانستان از ولایت هرات و قندهار گذشته تا شهر فاصلکه در مرز مشترک هند و پاکستان تمدید می‌گردد. و این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 5 پول، 1 یورو 79 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 571 افغانی. آمریکا تعزیرات تازه را بالای روسیه به خاطر گرفتن کریمیا وضع کرده است. واشنگتن گفته که آمریکا و متحدینش آماده اند که اقدامات دیگری را هم بر ضد روسیه روی دست گیرند. وزارت خزانه آمریکا با نشر اعلامیه گفته است که این تعزیرات بالای یک کمپانی گاز موسوم به چرنومورنو نفت و گاز وضع شده است. همچنان بر 6 رهبر جدایی طلب کریمیا و یک مقام اوکراینی که در یک جا ساختن کریمیا با روسیه همکاری کرده بود تعزیرات وضع گردیده است. مطابق ما این تعزیرات، دارایی این افراد در آمریکا منجمد بوده و به آمریکاییان هشدار داده شده است که با آنان تجارت نداشته باشند. این بار سوم است که آمریکا به خاطر مسئله اوکراین و الحاق کریمیا با روسیه تعزیرات را بالای افراد و کمپانی‌های مختلف وضع می‌کند. سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گفته است تصمیم آمریکا برای منع صدور ویزه برای سفیر تازه نامزد شده ایران به سازمان ملل متحد قابل تأسف است. حمید بابایی در یک اعلامیه گفته است که این اقدام آمریکا نقض قانون بین المللی است. جی کرنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت این موضوع به مقامات سازمان ملل و ایران اطلاع داده شده است. آمریکا به نامزدی حمید ابوطالبی به این مقام به خاطر انتقاد می کند که او مظنون به عضویت در گروه محصلان مسلمانی است که 52 امریکایی را در سال 1979 میلادی برای 444 روز در سفارت امریکا در تهران گروگان گرفته بود. ابوطالبی این اتهام را رد می کند. صدر اعظم عراق به نیروهای نظامی کشور وظیفه داد تا در یک تلاش هماهنگ بر افراد مسلح در شهر فلوجه حمله کنند. شهر فلوجه در حال حاضر در کنترل شورشیان این کشور می باشد. بعد از این اظهارات نوری المالکی دیروز دومین روز پیهم بود که باشنده های این شهر به خروج از آن ادامه می دهند. فرار باشنده ها از این شهر در یک زمان صورت می گیرد که شورشیان آب دریای فرات در جنوب شهر را باز کرده تا مانع دخول نیروهای دولتی در شهر فلوجه شوند. همزمان با این دیروز درگیری در شهر رمادی جریان داشت و افراد مسلح بار دیگر قسمت‌هایی از شهر را تصرف کردند. و مقامات نظامی در فیلیپین میگویند که در یک درگیری میان شورشیان و نیروهای امنیتی در این کشور 5 جنگجو با 2 سرباز این کشور کشته و تعداد از هر دو طرف زخمی شدند. حدود 200 سرباز در 11 اپریل برای تعقیب ابو سیاف قماندان گروه پروژی اندما به جزیره باسیلان این کشور رفتند. گروه جدایی طلب اسلامگرا در جنوب فیلیپین در اختطاف خازی گرفتن و دزدی متهم هستند. ابو سیاف متهم است که در سال 2012 میلادی 4 فرد خارجی را اختطاف کرده است. از توجهتان یک دنیا تشکر. در ادامه برنامه با همکارم مصطفی صدیقی باشید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. اینم فهرست کاملتر این مجموعه خبری. انتظار می رود نتایج قسمی انتخابات 16 حمل امروز اعلان شود.
ما امیدوار هستیم که باز ترین فرصت اعلان کنیم نهایتاً تا کنفرم روز شنبه.
آیا این نتایج قسمی برنده و بازنده انتخابات را تعیین میکند؟ با رئیس کمیسیون شکایت انتخابات افغانستان مصاحبه کرده ایم.
اصلا مهم بیلی نهایی انتخابات است که او بازنده و برنده را تعیین میکند.
همچنین در همین برنامه مطبوعات کابل را مرور میکنیم و گزارش هم داریم در این مورد که روسیه میگوید به همه قراردادهای خود در ارتباط تدارک گاز طبیعی به مشتریان اروپاییش پابند است. و در نیمه دوم این ساعت بخش دوم برنامه صحت را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. انتظار می رود که نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری 16 حمل امروز اعلان شود. مقام های کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که بخش زیادی از آرا به کابل رسیده و انتقال آرا از ولایات به مرکز هنوز هم ادامه دارد. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این مورد به کابل می ریم و بیشتر در این مورد از فریبا واحدی می شنویم.
هرچند کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته از اعلام نتایج قسمی انتخابات به روز شنبه یعنی امروز خبر داده بود، اما دیده می شود که تا حالا از اعلام نتایج خبر در دست نیست. اما نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دیروز جمعه به خبرنگارا گفته بود که کمیسیون آماده اعلام نتایج قسمی انتخابات است، اما باید بیشتر از 50% مواد انتخاباتی وارد سیستم شود تا بتوانند به اساس آن نتایج قسمی میره اعلام نمایند. آقای نور در مورد گفت
در مجموع 84% تمام اوراق نتایج که 5156 تیبی میشه یا خریده های محافظتی که در او اوراق نتایج موجود است به مرکز جمع‌آوری نتایج مواصلت ورسید. ما امیدوار هستیم که به زودترین فرصت اعلان کنیم نهایتا تا بکریون روز شنبه.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که به اساس اصول کمیسیون انتخابات برای اعلام نتایج باید آرای بیشتر از 20 ولایت شمرده شوند. همچنان سخنگوی کمیسیون انتخابات میگه که آرای 13 ولایت مکمل به مرکز انتقال داده شده و همچنان بخش اعظم اوراق ریدیهی باقی ولایت هم به زودی به مرکز خواهد رسید. همچنان ای گفت که 975 خریطه محافظتی به مرکز جمهوری کمیسیون مستقل انتخابات نرسیده و امیدوارن در ظرف 2-3 روز دیگه به این کمیسیون برسه. خب بازم ما در جریان روز منتظر خواهد ماندیم که مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات آیا نتایج قسمی را اعلام خواهد کرد یا نه. بله صدیقی صاحب،
تشکر از شما. فریبا واحدی از کابل گزارش میداد و چنانچه در جریان هستید انتظار میرود نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری 16 عمل امروز اعلان شود. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، هر گونه اعلان نتایج از سوی صفحه های اینترنتی یا شبکه های اجتماعی غیر رسمی نادرست و غیر قابل پذیرش است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات
در استان بعد بارون زیاد شد داری با
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
باز هم در پیوند انتخابات 16 حمل، رئیس کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان میگوید بررسی شکایات به سطح ولایات ادامه دارد. عبدالستار سعادت گفت تاکنون حدود 2000 شکایت را ثبت کردند. مقیم نائب با آقای سعادت مصاحبه کرده است.
شکایتی که برای ما رسیده ای ارقام هر لحظه در حالت تغییر است، یعنی او شکایتی که ما به دست بیاریم هنوز به دست نوردیم، بخاطر از اینکه ما در هر مرکز و هر محل فرم شکایت داشتیم و تا هنوز از اون محلات و مراکز ما شکایت نوردیم. یعنی او شکایت در صندوق رایدهی است که انشالله جیبیان یفته و شکایت هم بدست نیاندی. در حدود 2000 شکایت ما بدست آوردیم، یعنی کمتر از 2000. این شکایت ها با کتگوری مختلف از طرف تیمای حقوقی تقسیم خواهد شد. بررسی شکایات فعلا به سطح ولایت جریان داره که مطابق قانون کمیسیون ولایتی در ابتدا باید رسیدگی بکنه.
خب سادات چه کمیسیون مستقل انتخابات نتایج قسمی رو اعلان میکنه، بررسی شکایات سر نتایج کدام تاثیر نداره به نظر شما؟
اصلا مهم نتیجه نهایی انتخابات است که بعد از فیصله کمیسیون شکایات و تصدیق کمیسیون انتخابات او اعلان میشه که او بازنده و برنده را تعیین میکنه. نتایج ابتدایی، نتایج قسمی به هیچ وجه بیانگری از این نمی باشه که حتما امون نتیجه واقعی انتخابات باشه، اما میشه که امون نتیجه نزدیک هم باشه. اما اگر شکایات که بر ما رسیده ثابت شوه که ما در صدد جمهوری دلایل و مدارک هستیم، پس او تصمیمی که ما میگیریم او شاید با نتیجه قسمی خواهد داشته باشه، بخاطر از اینکه ای آرا آرای است که آرای ناخالص است و از روی آرای ناخالص اینا نتایج قسمی را اعلان میکنن که نمیشه سر از او بسیار زیاد حساب کرد.
خب یک موضوع دیگه ای که در جمع شکایات بیشترین شکایت بالای کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات بوده، اینا رو شما چه قسم بررسی میکنین و چه قسم مجازات زیر تعیین میکنین؟
شکایت شده تنها علیه کمیسیون انتخابات نیست، البته بیشترش مربوط از ماست و ما یک سند همکاری داریم. ما با کمیسیون امضا کردیم. مطابق قانون کمیسیون شکایات صلاحیت عزل کارمند هر دو کمیسیون را داره و اونا را میتونه که به ارگان عدلی و قضایی هم معرفی بکنه. در صورتی که ثابت شوه شکایاتی که ثبت شده، طبعا در موردشان اقدام صورت میگیره. اگر کمیسیون انتخابات خودشان روشای را در این مورد داره، طرزالعملهایی را داره که مطابق از او اینا شامل لیست سیاه میشن که نه تنها در کمیسیون انتخابات هرگز کار کردن نمیتونن، بلکه در ادارات دولتی دیگه هم نامه از اینا روان میشه. یعنی به انواع مجازات دیگه را دارن، اما ما خود ما هم در حیثه خود در این مورد اجراعات خواهد کرد.
موضوع دیگه که در این روزا مطرح، مسئله رفتن انتخابات به دور دوم، این چقدر دقیق است از نظر شما؟
خب ما هم تا این لحظه، اگرچه هنوز زمان مشخصش نرسیده که ما قاطعانه حکم کنم، اما ما هم تصور مامی است، برداشت مامی است که انتخابات به دور دوم میره.
مصاحبه شنیدید با عبدالستار السعادت، رئیس کمیسیون مستقل شکایات انتخابات افغانستان.
از پیام های شما،
در قدم اول از تمام برادران نظامی، چه پلیس ملی، چه امنیت ملی، اینا تک تک تشکر میکنیم. چرا؟ بسیار اینا یک نمایش خوب را برای ملت افغانستان گذاشتن. چرا؟ بعد از این ملت اونطوری که دلهوری داشتی بعد از خارج شدن نیروهای خارجی ها ممکنه که ما دچار مشکلات شویم. دیروز این به ثابت رساندن که نیروهای امنیتی ما امنیت مملکت و امنیت کشور خود را بگیریم.
عبدالغفور هستم از روی تخار و سالستان. یک جهان تشکر میکنم از این ارده ملی افغانستان که در روز انتخابات امنیت را در سطح سر افغانستان تامین کردن. مردم بسیار با یک شوق و علاقه خاصی رفتن به صندوق های ریدی روی خود استعمال کردن. زنده باد ارده ملی افغانستان.
در روز انتخابات با وجودی که سیلش باران و شلیک مرد دشمن قرار است، مردم زنها و مردها به طرف صندوق‌های رای رفتن. خواهش ما مردمانی است که رای ما تقلب نشود.
تشکر از پیام هایی که بر رادیو آزادی میفرستید. ساعت 11:16 دقیقه به وقت کابل است. شما رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات بعد میشنوید که روسیه میگوید به همه قراردادهای خود در ارتباط تدارک گاز طبیعی به مشتریان اروپاییش پابند است. فشرده تازه‌ترین خبر ها را هم داریم و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی ساعت البته بخش دوم این برنامه را میشنوید. با وصف اشتراک چشمگیر مردم در انتخابات افغانستان و نشر گزارش ها در مورد موفقیت نیروهای امنیتی افغان در تحکیم امنیت مراکز رای‌دهی و تأمین مسئولیت رای‌دهندگان، گفته می شود روز انتخابات خالی از حملات شورشیان نبوده. یک جنرال آمریکایی که با نیروهای افغان کار می کند روز انتخابات را خشونت بارترین روز در افغانستان خوانده. جزئیات بیشتر را در گزارش نشریه آمریکایی ستار اند استرایپس از آرش همایون بشنوید.
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان که اخیراً برگزار شد با وصف آن که یک موفقیت به شمار می آید و اشتراک مردم در آن چشمگیر خوانده شده است و همچنان از تلاش‌های نیروهای امنیتی افغانستان در امر تأمین مراکز رای‌دهی و تضمین مسئولیت رای‌دهندگان ستایش به عمل آمده است، اما برخی کارشناسان و مقامات نظامی سطح خشونت‌ها را در این روز به طور غیر معمول بلند خوانده‌اند. نشریه آمریکایی ستار اند استرایپس از قول جنرال دیوید هگت که با نیروهای افغان در خشونت بارترین بخش شرقی افغانستان کار می کند می نویسد: این روز خشونت بارترین روز در افغانستان بود. در این روز بزرگ و محوری دشمن پیروز نشد. به نوشته نشریه ستار اند استرایپس، در روز انتخابات ناظران و کارشناسان می گفتند که سطح خشونت ها پایین است، اما با گذشت روز تصویر دیگری روشن شد. گرایم سمیت، کارشناس ارشد گروه بحران بین الملل در افغانستان، با اشاره به خشونت‌ها در روز انتخابات می‌گوید: در حالی که درست است طوری که کارشناسان حراس داشتند، طالبان نتوانستند حملات قابل ملاحظه‌ای را در مراکز شهرها انجام دهند، اما در مجموع وضعیت در این کشور خیلی پر از خشونت بود. نیروهای امنیتی افغانستان از وقوع 160 حمله در روز انتخابات در سرتاسر این کشور گزارش دادند، در حالی که طالبان ادعای بیش از 1000 حمله را کردند. اخیراً وزارت دفاع افغانستان تخمین حملات انجام شده در روز انتخابات را به 690 حمله بلند برده گفت در آن روز حدود 200 بم را خونسا کردند. لطف‌الله مشعل، سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان، نیز در یک نشست خبری در کابل با ابراز این که برای برهم زدن انتخابات آمادگی گرفته شده بود اما توسط ارگان‌های امنیتی افغانستان عقیم ساخته شد، گفته است:
طی مدت آغاز کمپاین های انتخاباتی تا 16 حمل 1393 که روز انتخابات بود، تنها ریاست عمومی امنیت ملی 262 تن تروریست را در حملات انتحاری، انفجاری، حملات مسلحانه، ماین‌گذاری در نزدیکی های محل رای‌دهی دستگیر شده. اضافه از 65 حمله انتحاری متربم توسط نیروهای امنیت ملی کشف شد و قبل از اینکه به اهداف خود برسند از کار انداخته شدند.
جنرال محمد یفتلی، قمندان قول اردوی نمبر 203 اردوی ملی افغانستان، میگوید در روز انتخابات قوت‌های تحت قمانده وی با 347 حمله طالبان و سایر شورشیان مقابله کردند. به عقیده کارشناسان تا هنوز زود است تا در مورد تأثیرات خشونت‌ها در روز انتخابات بر روند رایدهی و به طور خاص در مناطق غیر از شهرهای افغانستان صحبت کرد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید با وصف گذشتن روز انتخابات تا سپری شدن دور دوم انتخابات اگر به آن ضرورت افتد و ختم شمارش آرا نیروهای اردوی ملی در سرتاسر این کشور به حالت آماده باش قرار خواهند داشت.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی. و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. 11:21 است و اکنون سحر لیوال مرور دارد بر شماره از روزنامه‌های کابل.
اکثر روزنامه‌های چاپ امروز کابل باز هم مطالبشان را به مسائل انتخابات متمرکز ساختند. روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش نوشته است احتمال زیاد وجود دارد که انتخابات به دور دوم برود. در سرمقاله آمده است دور دوم انتخابات نیز به همین شکل برگزار خواهد شد، زیرا همین مردم و همین کمیسیون‌ها در آن وقت نیز وجود خواهند داشت. ویسا نوشته است امکان تقلب در دور دوم نیز اندک است، زیرا کسانی که در دور اول دست به تقلب زدند افشا خواهند شد. روزنامه سرنوشت هم در سرمقالهش نوشته است که ممکن در دور اول انتخابات شخص برنده معلوم نگردد و به نوشته روزنامه تلاش ها همین اکنون به خاطر ایجاد یک ائتلاف میان نامزدان پیشتاز به هدف جلوگیری از رفتن انتخابات به دور دو جریان دارد. روزنامه ایجاد یک حکومت ائتلافی را به نفع کشور نمیخواند و نوشته است که مردم به خاطر فرار از چنین حکومت به پای صندوق های رای رفتند. سرنوشت نوشته است اگر به واسطه ایجاد یک حکومت ائتلافی از رفتن انتخابات به دور دوم جلوگیری شود، این مسئله به احترامی برای مردم است. روزنامه آرمان ملی در صفحه اولش با خط درشت نوشته است نتایج انتخابات واضح است و اگر مهندسی نگردد به دور دوم نخواهد رفت. روزنامه در یک مطلبش نوشته است در حال حاضر بحث‌ها در خصوص نحوه تشکیل حکومت آینده میان نامزدان مطرح و شخصیت‌های سیاسی جریان دارد. روزنامه دولتی هیواد نوشته است که رأی مردم باید مورد تمسخر قرار نگیرد. هیواد در سرمقاله‌اش نوشته است که تقلب و تخطی‌ها در انتخابات باید به گونه جدی و دقیق بررسی گردد. در سرمقاله به نقل از عبدالستار سادات رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی آمده که گفته است بیشترین شکایات در مورد تخطی و تقلب در انتخابات در رابطه با کارمندان کمیسیون انتخابات به ثبت رسیدند. هیواد نوشته است که این بیم در نزد مردم نیز وجود داشت که کارمندان کمیسیون انتخابات به گروه‌های مختلف وابسته باشند و نتوانند بی‌طرفی‌شان را حفظ کنند. در ادامه همین مطلب به سخنان یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات نیز اشاره شده که گفته است اگر ثابت شود که کارمندان این کمیسیون در تخطی ها دست داشته باشند با ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
با اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، هنگامی که نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون می شوند، مواد منفجر نشده مربوط به آنها در مساحت بیش از 1200 کیلومتر مربع به جا خواهد ماند. روزنامه با نقل از مقامات آمریکایی نوشته برای پاکسازی این ساحه به 2 تا 5 سال نیاز است. اما یک مقام نظامی آمریکایی گفته که فرصت برای پاکسازی این ساحه را ندارند. فرشتن نگاه در همین مورد با کفایت الله ابلاغ رئیس کمیته اجرایی مؤسسات ماین پاکی در افغانستان مصاحبه کرده و از او نخست پرسیده که در مورد چه اقدامات را در نظر گرفتند.
این موضوع از تقریبا 9 ماه است زیر بحث است در چوکات پروگرام ماین پاکی افغانستان. این مسئولیت آیساف و نیروهای امریکایی است که بعدی را پاک کنه، برای ازی که در ساحه از اینا هست و مصارف فضیره چرا مصرف داره، مصالح سدینا رو اینا باید بپردازن.
مگر ای گفته شده که در صورت پاکسازی صاحب به 5 سال نیاز است و 250 میلیون دلار نیروهای خارجی در ختم امی سال 2014 میلادی از افغانستان بیرون میشن و میرن. شما چه رقم میگن که مسئولیت از آناست که پیش از رفتن باید این موضوع را حل کنن در صورت که اقدر وقت کم باقی مانده؟
ما از نگاه قوای بشری مشکل نداریم. ما یعنی مسئولیت بگیرن هر قدر زیادتر امکانات مالی رو به سلام قرار بتن ما زودتر مجاهر فاق کده میتونیم.
در صورت که شما گفته نو ما میشه گفتگوها در این مورد جریان داره، در این نو ما گفتگوها به کدام نتیجه رسیده؟
با امراه آیساف، با امراه قوای امریکایی، با امراه از اینا البته چند بار ما مجلس های داشتیم و این موضوع و ما امیدوار هستیم که اونا البته این مصارف را بپردازن.
گفته شده که تقریبا 70 نفر تنها از سال 2012 میلادی به ایسو در اطراف از این قرارگاه ها کشته شدن و با مواد منفجر ناشده مواجه شدن. آیا به خاطر جلوگیری از این تلفات کدام اقدامات ابتدایی صورت گرفته؟
در جایی که با ما امکانات میسر شده، طور مثال در بامیان، ما سال گذشته اما قسمت هایی که قوای هالند در اوجه جا بجا بود ما اونا را پاک کردید. زیادتر زیاد جای ها هست که از امکانات موجود بودجه ما او خارج است.
مساحت را که گفته میشه در اون مواد منفجر ناشده جا بجا شده 1287 کیلومتر اراضی گفته شده. آیا نقشه از این ساعت با شما داده شده؟
آن یک سروی ابتدایی است که معلومات داده شده، امکان داره پسانتر معلوم شوه که کم شوه یا زیاد شوه. از او خاطر چون سروی تخنیکی صورت نگرفته، سروی عمومی برای از این کنار امو اندازش تخمین کرده بتانه این موضوع گفته شده.
در صورت که امکانات در اختیار شما قرار داده نشوه و کمک مالی صورت نگیره، باز چی میشه؟ به خاطر که اینجا موضوع جان مردم است که در اطراف از این زندگی میکنن.
ما دیگر رای نداریم تا که امکانات به اختیار ما قرار نگیره، ما هیچ کرده نمیتونیم. و غیر از اینکه مثل گذاشته واره اونمو قربانی شوه، مردم افغانستان زخمی شوند، معیوب شوند. از او خاطر ما پیشگیری کردیم، این مشکل در سطح جهانی و گوش جهانیان رساندیم.
در صورت که مثلا جامعه جهانی یا این نیروهای خارجی نتانن که کمک مالی را در اختیار شما بگذارن، آیا دولت افغانستان تو کدام بودیجه را به این مختص کرده که دولت خودش کار کنه؟
تقریبا دمی 3 سال یا 4 سال گذشته او را از طریق کمپانی هایی که در افغانستان فعالیت داشته بر ما یک موقع داده که بعضی جاها را پاک بکنیم. در غیر از او در بودجه ملی اینا نگرفتن. بر ما بودجه کدام بودجه خاص از طرف دولت دادن نمیشه، نشده و نمیشه.
مصاحبه شنیدید با کفایت الله ابلاغ، رئیس کمیته اجرایی مؤسسات ماین پاکی در افغانستان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
گزارش مشتویم در مورد این که روسیه می گوید به همه قراردادهای خود در ارتباط تدارک گاز طبیعی به مشتریان اروپاییش پابند است. رئیس جمهور روسیه این موضوع را دیروز گفت. بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنوید.
رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو قراردادهای گاز طبیعی خود با مشتریان اتحادیه اروپاییش را مراعات میکند. ولادیمیر پوتین که دیروز در اجلاس شورای امنیت روسیه در مسکو صحبت میکرد، این مطلب را بیان نمود. ما به طور قطعی تطبیق تمام تعهدات با مشتریان اروپایی خود را تضمین میکنیم. سوال در مورد ما نیست. سوال درباره فراهم آوری ترانزیت از طریق اوکراین می باشد. ولادیمیر پوتین گفت روسیه در نظر ندارد تا تهیه گاز طبیعی را به اوکراین متوقف سازد، اما کیف باید پیش پرداخت خود را بپردازد. رئیس جمهور روسیه یک بار دیگر از غرب خواست تا برای پرداخت صورت حساب گاز طبیعی کیف اوکراین را کمک کنند. ولادیمیر پوتین این مطلب را فقط چند ساعت بعد از آن بیان کرد که کمیسیون اروپا در یک اعلامیه از روسیه خواست تا قراردادهای گاز طبیعی با اوکراین را رعایت نماید. این اعلامیه اتحادیه اروپا با پاسخ نامه ولادیمیر پوتین بود که روز پنجشنبه به رهبران 18 کشور عضو اتحادیه اروپا فرستاد. او در این نامه هشدار داده بود که اگر کیف در پرداخت 2 میلیارد و 200 میلیون دلار قرضه خود از مدرک گاز طبیعی کوتاهی کند، مسکو گاز را به این کشور قطع خواهد کرد. همزمان با این کمیشنر اتحادیه اروپا در امور انرژی میگوید اتحادیه اروپا در مورد راه حل کار میکند که با اوکراین در پرداخت صورت حسابش به روسیه کمک نماید. گوینتا اوتینا که با یک رادیوی اتریشی صحبت میکرد گفت ما در این مورد فکر میکنیم و در ظرف چند هفته آینده راه حل را پیدا خواهیم کرد. در این حال وزیر امور انرژی و زغال سنگ اوکراین میگوید این کشور به نرخ جدیدی که مسکو در بدل گاز طبیعی میخواهد موافق